سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در لغمان می گوید که 6 تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان و نقل از یونس یوسفزای سخنگوی قماندانی امنی این گروه در لغمان در شبکه اکس نوشته است که یک موتر صبح امروز یک شنبه 25 عقرب در ولسوالی قرغایی در شاهراه کابل جلال آباد از سرک منحرف و واژگون شد. به گفته او در این حادثه 6 تن به شمول یک زن و یک کودک جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. علت رویداد به احتیاطی راننده خوانده شده است. بر اساس اعلام وزارت معارف حکومت طالبان، آزمون سالانه دانش آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌های دولتی و خصوصی در مناطق سردسیر افغانستان از امروز یک شنبه 25 عقرب تا آخر این ماه عقد می‌شود. منصور احمد حمزه سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی روز شنبه گفت که امتحان سالانه دانش آموزان صنوف 4 تا 12 در اول قوس آغاز می شود و تا 15 قوس ادامه می یابد. این در حال است که پیش از 4 سال می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان بنابر دستور طالبان اجازه ندارند به مکتب بروند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 مکتب ها را برای آنها مسدود کردند. طالبان همچنان زنان و دختران را از رفتن به پانتون ها نیز منع کردند. با تیره شدن روابط کابل و اسلام آباد و بسته شدن مسیرهای تجاری بین دو کشور، مقامات حکومت طالبان میگویند که افغانستان برای کاهش تجارت خود از طریق پاکستان و آسیای مرکزی و ایران روی آورده است. عبدالسلام جواد آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر رویترز گفت در 6 ماه گذشته تجارت ما با ایران به 1.6 میلیارد دلار رسیده است که بیشتر از تجارت 1.1 میلیارد دلاری با پاکستان است. او افزود که استفاده از امکانات بندر چابهار ایران تأخیر در جابجایی کالاها را کاهش داده و به بازرگانان اطمینان داده است که در صورت بسته شدن مسیرهای پاکستان حمل و نقل مختل نخواهد شد. مولا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز چهارشنبه در گردهمایی در کابل از تاجران خواست تا به جای پاکستان مسیرهای ترانزیتی جایگزین پیدا کنند. پلیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و 2 فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه 3 مظنون دیگر را بازداشت کرده است. این زن با شوهر، پسر 6 ساله و دختر 3 ساله خود روز یکشنبه گذشته وارد استانبول شده بود. شوهر این زن در بخش مراقبت‌های ویژه تحت تداوی قرار دارد. تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد. آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه 24 عقرب 15 نوامبر گزارش داد که 3 مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار می‌کردند. خبرگزاری دی پی ای آلمان با نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به 7 نفر رسیده است. بر اساس گزارش مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتواری هنوز ارائه نشده است. به دنبال مرگ این 3 عضو خانواده 2 گردشگر دیگر با علائم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند. وزیر داخلی فرانسه می گوید که امیدواری برای یافتن جواهرات سرقت شده موزیم معروف لور وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، لور نو نیز امروز یک شنبه 25 عقرب 16 نوامبر گفت مدارک موجود نیست که نشان بدهد این جواهرات فروخته شده است. جواهرات به ارزش حدود 100 میلیون دلار در 19 اکتبر از موزیم لوور در پاریس سرقت شد. این مقام فرانسوی گفته است که از جمله 4 عضو گروه سارقین احتمالاً 3 تن آنان دستگیر شدند. و قرار است تیم الف کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در جام آسیایی جوانان فردا به مصاف تیم بنگلادش برود. این بازی ساعت 7 شام دوشنبه 26 عقرب به وقت کابل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز می شود. کرکتران افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کرکت سریلانکا را با تفاوت 3 ویکت شکست دادند. تیم الف کرکت افغانستان با از دست دادن افت بازیکنش توانست که در آخرین آور 171 دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.
زیر آسمان کبود. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. در برنامه امروز موضوع روی مطلب میچرخه که یک هیئت بلندپای تاجیکستان امروز به کابل رسیده. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که این هیئت با مقام های طالبان درباره مسائل امنیتی و اقتصادی گفتگو میکنه. سفارت افغانستان در دوشنبه گفته بانک موضع اصولی سفارت در قبال طالبان تغییر نکرده، اما از هر اقدامی که به منافع مشترک افغانستان و تاجکستان بیانجامد حمایت میکنه. این در حال است که بیش از یک ماست که پاکستان تمام مسیرهای زمینی را از جمله گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک چمن به روی رفت آمد مسدود ساخته و تجارت افغانستان در این گذرگاه ها در حال رکود است و طالبان نیز از تاجران افغان خواسته که به جای پاکستان به مسیرهای بدیل فکر کنند. در برنامه امروز در این موضوعات بحث میکنیم. سوال های اساسی درباره عزیز که تاجکستان چی امتیازات اقتصادی میتونه برای افغانستان داشته باشه، راه های تاجکستان آیا برای افغانستان میتونه یک بدیل باشه، و همچنان تاجکستان چطور در اواخر مسیر خط سیاسی سابق خود کمی تغییر داده و سابق خود تعامل با طالبان نداشت، امروز هیئتش به افغانستان میاد، و همچنان روسیه چند پیش حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، آیا این مسئله تأثیر بر رابط تاجکستان و حکومت افغانستان داره؟ این مسائل روی بحث میگیریم. پیش از این که مهمانان دعوت کنیم که آقای دکتر عزیز احمد بارز هستن، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای میانه، و همچنان جناب احمد سعیدی دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی. اما پیش از آن یک گزارش را میشنویم درباره سفر این هیئت که موضوع معلوم شود که اینا درباره چی گپ میزنن، چی میکنن و با کدام مقامات طالبان تبادل نظر میکنن.
تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه تاجیکستان وارد کابل شده است. این تلویزیون روز شنبه 15 نوامبر در صفحه یک خود نوشته که در ترکیب این هیئت نمایندگان امنیتی و اداری وزارت‌های خارجه و داخلی تاجیکستان شاملند و هدف از سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور است. در ادامه آمده که قرار است این هیئت با مقام‌های طالبان در مورد همکاری‌های آینده، موضوع سفارت افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شمار از موضوعات دیگر گفتگو کند. در حال حاضر امور سفارت افغانستان در تاجیکستان توسط ظاهر اغبر، نماینده حکومت پیشین جمهوری که از منتقدان سرسخت حکومت طالبان است، مدیریت می‌شود. بخش مطبوعات سفارت افغانستان در دوشنبه در اعلامیه‌ای که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که دو کشور از سالها پیش روابط داشتند و هرچند در مواضع اصولی سفارت هیچگونه تغییری در برابر طالبان ایجاد نشده، اما آنان از هر اقدامی که به منافع مشترک بیانجامد حمایت میکنند. در ادامه آمده که در مورد هر نوع رایزنی یا گفتگوهایی که از سوی مقامات تاجیکستان درباره سفارت افغانستان انجام می شود، این حق مسلم دولت تاجیکستان است و آنان بهتر از هر کس منافع ملی و الزامات سیاسی خارجی خود را می شناسند و بر همان مبنا تصمیم می گیرند. حکومت تاجیکستان درباره سفر این هیئت اعلامیه رسمی منتشر نکرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که یک هیئت بلندپایه از تاجیکستان به افغانستان سفر می کند. یوسف وفا والی طالبان در بلخ نیز 3 هفته قبل به تاجیکستان رفته و با مقامات مختلف آن کشور دیدار کرد. تاجیکستان نسبت به وضعیت ناامنی در افغانستان با ویژه فعالیت جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش نگران است. سازمان پیمان امنیت جمعی در 4 نوامبر اعلام کرد که افغانستان همچنان یک تهدید جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان است. سرمنشی این سازمان در 13مین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت که هنوز راهی طولانی برای ثبات و صلح سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان اعضای این سازمان هستند. این سفر در حال انجام می شود که پس از درگیری های شدید 11 اکتبر و این طرف میان نیروهای طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورن، پاکستان تمام گذرگاه ها را بسته و هیچ نوع تجارت و ترانزیت دو جانبه را اجازه نمی دهد. چند روز پیش حکومت طالبان در واکنش به آن تجارت با پاکستان را ممنوع اعلام کرد و به تاجران افغان هشدار داد که تمام قراردادهای خود با پاکستان را تا سه ماه آینده خاتمه دهند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از تاجران و صنعتکاران افغان خواست که به جای پاکستان به مسیرهای بدیل بیندیشند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید روی مسیرهای جاگزینی کار میکنند و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجکستان میتوانند گزینه های مناسبه باشند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت
تاجکستان ندیر مهم شیان لکسیمت
وای میگوید ما از تاجکستان مواد مهم مثل سمنت و سیخ گل وارد میکنیم. حالا که با پاکستان مشکل به وجود آمده میتوانیم واردات سمنت را از این مسیر افزایش بدهیم تا قیمت سمنت در افغانستان پایین بیاید. از سوی دیگر صادرات میوه تازه و خشک ماست همچنان از طریق تاجکستان به چین وصل میشویم و این کار در شیرخان بندر انجام میشود که بسیار مهم است. تاجکستان شریک خوب ماست، تجارت ما ادامه دارد و آنها هم نیت خوبی دارند.
تجارت مسروان ده و آقایم خنیت لری.
الکوزای گفت با وجود برخی مشکلات در صدور ویزا سوی تاجکستان امیدواری وجود دارد که این مشکل نیز به زودی حل شود. در همین حال خبرگزاری روی طرز در گزارش نوشته است که افغانستان به دلیل مشکلات اخیر با پاکستان تجارت خود را با ایران و آسیای مرکزی افزایش داده است. در این گزارش آمده است که حجم تجارت افغانستان با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده است. شمار از کارشناسان اقتصادی نیز میگویند که حکومت طالبان در تلاش گسترش تجارت با سایر کشورهای همسایه به جای پاکستان است. با سلسله این تلاش ها خبرگزاری ایرنای ایران به تاریخ 15 نوامبر گزارش داد که هیئت برابری نورالدین عزیزی وزیر زنت و تجارت حکومت طالبان با ولایت سیستان بلوچستان ایران سفر کرده و دو طرف در مورد گسترش تجارت گفتگو می کنند.
گزارش را در مورد سفر هیئت تاجیکستان به افغانستان و موضوعاتی که مورد بحث در این سفر قرار می گیرد شنیدید. ما امیال در تماس خود دکتر عزیز احمد بارز رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی را داریم که قبلا هم دیپلمات بودند. به نظر آقای بارز شروع میکنیم. مهمان دیگر ما جناب احمد سعیدی دیپلمات سابق و کارشناس امور سیاسی است و اول ما به هر دو مهمان سلام میگم و خوش آمدید میگم به این برنامه زیر آسمان کبود رادیوی آزادی. از آقای بارز شروع میکنیم. آقای بارز خوش آمدین به برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی.
بسیار تشکر. عرض سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی ما آقای سعیدی و شنوندگان محترم. ما در خدمت شما هستم.
شما گزارش هم شنیدین و این خبر هم شنیدین که یک هیئت تاجیکستان به افغانستان رفته و قراره که شما هم یک زمان دیپلمات بودین، از حالات دو کشور خبر داشتین. تاجیکستان به بسیار کندی تعامل با طالبان را با حکومت طالبان در افغانستان آغاز کرد و به دوستانی فرصت بعد از این تغییرات اخیر یک هیئت زی به افغانستان میره درباره مسائل مختلف صحبت میکنه. شما در این چی نکات نو میبینین که چی باعث شده که تاجیکستان نزدیکی کنه و چی باعث شده که طالبان در این آخر سفرهایی داشتن به شمول والی بلخ که آدم مهم است در حکومت طالبان، او هم رفته به تاجیکستان، در این نزدیکی شما چی را میبینین؟
خب ما تشکر میکنم از شما. در مورد هیئتی که از طرف رسانه های افغانستان بسیار بزرگ نمایی شده، تا هنوز رسانه های دولتی تاجیکستان هیچ چیزی انعکاس ندادن. یک دو رسانه هم در تاجیکستان این مسائل را پوشش دادن، منبعشان یا آژانس باختر است یا طلوع است. این یک نکته. نکته دومی که ما میان افغانستان و تاجیکستان بسیار اشتراکات فراوان داریم، در کنار اشتراکات تمدنی و فرهنگی و زبانی ما 5 پل داریم. 5 پل که همش آماده تجارت و بهره برداری دو جانبه است. 3 بازار مشترک داریم. در این بازار مشترک هم با یک که از زمان جمهوریت فعال بود با یک توقفی کوتاه میال فعال است، بازار مشترکی که ما در درواز داریم در شغنان و در اشکاشم. میال فکر میکنم هفته یک روزی بازار باز است و اکثرا باشنده های محل مایحتاج خود را از بازار تهیه میکنند از طرف مرز. و جانب دیگر قضیه و نکته مهمتر است که تاجیکستان برای افغانستان از نظر تجارت بسیار اهمیت داره، چون راه نزدیکتر زمینی از چین از زمین مسیر میگذره، حداقل در ماهای تابستان این راه بسیار نزدیک است به ما نسبت برای که از قزاقستان و از پاکستان اینجا میایه و یک مقدار اموال تجاری تاجرای افغانستان در تابستان، البته در زمستان را بسته میباشد، میتونن از این مسیر بیان. اهمیت شیرخان بندر برای همه ما شما معلوم هست که یکی از بنادر مهم میان افغانستان و آسیای مرکزی هست. از این بندر نه تنها مال تجاری کشورهای جنوبی آسیا از افغانستان عبور میکنه به کشورهای آسیای مرکزی، همچنان مال تجاری از کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان از این بندر میاد و در طول مدت 4 سال حضور طالبان هیچگاهی بندر با استثناء یک دوره کوتاه بسته نبود، همیشه باز است و تجارت داره. اما قسمی که در گزارش شما آمده بود، تاجیکستان یگانه کشوری است که در منطقه که به طور علنی مخالفان سیاسی طالبان را برایشان جای داده و اونجا دفتر دارن و فعالیت دارن و تا هنوز هم سفارت افغانستان را در دوشنبه به طالبان تحویل نداده. اما چرا؟ جنرال قزلگری افغانستان در خاروق در اختیار طالبان است. از زمان سال دوم حضور طالبان تا اکنون توسط طالبان هدایت می شود جنرال قزلگری و خدمات کنسولی که این نمایندگی را میکنه برای طالبان قابل قبول است و از این طریق هم یک درآمدی شاید به طالبا باشه. در میان همه این فرصت ها چالش های هم وجود دارد. مهمترین چالش حضور انصار الله در افغانستان هست که اینا شهروندان تاجیکستان هستند که از متحدین طالبان هستند و همچنین گروه های دهشت افغان دیگه که از آسیای مرکزی هست، از چیچن هست و همچنین داعش خراسان. همه اینها نه تنها برای تاجیکستان که برای همه کشورهای همسایه ما یک تهدید است. من فکر میکنم برخلاف گزارش رسانه های که از کابل گزارش میکنن، این اولین سفر نیست. در گذشته رئیس امنیت تاجیکستان در آگوست سال گذشته به افغانستان سفر کرده، در گذشته سال گذشته لوی سارنوال افغانستان به تاجیکستان سفر کرده، امسال هم آقای وفا بر والی بلخ بر تاجیکستان سفر کرده که شما هم دقیق فرمودین که یکی از نزدیکترین آدم ها به رهبری طالبان هست و هر از گاهی حیات های رفت آمد میکنه و اخیراً هم فکر میکنم والی ختلان به قندوز سفر کرده و مقامات مرزی هر دو کشور به شکل منظم ملاقات میکنن، همدیگر را میبینن و یکی دو سه بار هم مقامات وزارت دفاع طالبان با مقامات مرزی تاجیکستان دیدار داشتن. در این مدت البته تنش های هم بوده، یک دو بار درگیری های مختصر بوده در گذشته در زمان حضور طالبا و یک بار هم از افغانستان حمله شده بر خاک تاجیکستان که یک تعداد کارگران یکی از معادن که در خاک تاجیکستان بود و شهروندای چین بودن کشته شدن. همه وضعیت هست. ما فکر میکنم انتظاراتی را که تاجیکستان داره از این سفر ای است که باید طالبان اطمینان بده براشان که انصار الله هیچ وقت وارد تاجیکستان نمیشه و یا بیشتر از این انتظار داشته باشه که انصار الله را تحویل بده. و همه قسمی که شما گفتین احتمالاً
آقای بارز در این بحثی که میکنیم قراره که در گزارش هم شنیدیم سر سه نکته از اقلا در گزارش ها آمده، یکی است که گفته اینا روی مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی صحبت میکنن. در بخش امنیتی صحبت هایی که شما میکنین باسش به تفصیل میایم. حالا پیش آقای سعیدی میریم که آقای سعیدی صحبت های شما رو هم شنیدن و گزارش هم شنیدن که اونا هم نظر خود بتن باز مسائل هر کدام جدا جدا، مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی که در رسانه ها آمده که اینا روش بحث میکنن هر کدامش جداگانه میبینن.
آخرین نقطه من تکمیل کنم.
بفرمایید.
من میخواستم بگویم که انتظار طالبان هم است که اگر جمهوری تاجیکستان اینا رو به رسمیت نمیشناسد حداقل سفارت را در اختیار اینا بگذاره و شاید هم انتظار بعدیشون این باشه که دفاتر جبهه مقاومت ملی را فعالیتاشون را محدود کنه یا ببنده. اینها همشون مواردی هست که شاید انتظار داشته باشه. ولی یک چیزی که برای من معلوم است، سیاست‌های جمهوری تاجیکستان و همیست که از نظر سیاسی این بحثی بودی سیاسی میه، و این صورت انتظار ما و مردم و خودی مردم تاجیکستان این نیست که تاجیکستان در این شرایط فعلی حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.
تشکر، تشکر از شما. آقای سیدی، شما هم سابق دیپلمات و کارشناس هستین و گفته ما مردم یک وترن و یک کارکشته و تجربه های سیاسی تان زیاد است. شما صحبت های آقای بارز هم شنیدین و از حالات افغانستان و تاجیکستان هم آگاه هستین. شما فکر میکنین که این سفر روی چی نکات میچرخه؟ چرا در یک زمانی که افغانستان در مشکل روبروست با پاکستان از خاطر گذرگاه های تجارتی و همچنان مسائل امنیتی هم وجود داره، شما هم نکاتی را که برجسته میتونین بسازین برای شنونده های رادیو آزادی؟
جنابانی خدمت شما، جناب محترم دکتر صاحب بارز، کسانی که ما را میشنوند، سلام و عرض ادب دارم. اونچه که من باور دارم و یقین هم دارم، شما میدونین که اضافه تر از 25 سال 30 سال میشه که کشورهای آسیای میانه آزادی خود را گرفتن، ولی تا هنوز به باور من زیر سایه مغناطیسی مسکو قرار دارد. یعنی نقش پوتین در کشورهای آسیای میانه، یعنی در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، اگر ما بگیم برازنده نیست، تصمیم‌گیر نیست، ما غلط میکنیم، ما اشتباه میکنیم. شما میدونید که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، ازبکستان روابط نیک داره، ترکمنستان روابط نیک داره، قرقیزستان و قزاقستان روابط نیک داره. با مشکلاتی که آقای رئیس جمهوری تاجیکستان هم نمیتونه از این کاروان عقب بمانه، اما عقب ماندنش به معنا نداره که طالبان رو به رسمیت میشناسه. میخواد مانند ترکمنستان، مانند قزاقستان، مانند قرقیزستان یک نوع روابط نیمبندی را ایجاد کنه. اما هیئتی که در کابل رفته، این هیئت 12 نفر هستند که دو نفرشان، یک نفرشان از وزارت خارجه است، از امنیتی، از استخبارات، از امنیتی دولتی تاجیکستان هستند، هم هیئت اقتصادی هستند و هم هیئت استخباراتی هستند. اینا اول میخوان که یک نوع چراغ سبز را به طالبان نشان دهند که ما امروز روابط برقرار میکنیم، تکرار میکنیم که به رسمیت شناختن مطرح نیست، مانند دیگر آوری و ضمن شما رای انصار الله را بگیرید، رای اسلامی را بگیرید و مشکلاتی که در سمت بدخشان اینا رو حل کنید. این یک بودی قضیه است که به خاطر اینکه پوتین هم خفه نشه، کشورهای آسیای میانه هم یک دست و یک هم بمانند. و از سوی دیگر تاجیکستان میخواهد که آقای روانوف با امکاناتی که داره میخواهد به یک نوعی از نقش تاجیک ها یعنی در افغانستان نمایندگی کنه، به طالبان بگوی این پیام را که در حکومت شما تاجیک ها نقشی ندارن، ازبک ها ندارن، هزارها ندارن، بنان با این وضعیت که شما میکنید که همه پندهاری و علمندی است به ما مشکل است. از سوی دیگر تاجیکستان تو پلو هم بازی میکنه، تو پلوی تا بازی میکنه که شما هم خبر دارید که روز گذشته وزیر دفاعشان به پاکستان رفته، با مقامات عالی رتبه و مارشال آصف منیر ملاقات کرده، با خواجه آصف ملاقات کرده و لحظات پیش با شهباز شریف ملاقات کرده. اونجا هم روابطی داره و بخشی داره. بنابراین فلان تاجیکستان یک بازی رو نو آغاز کرده. از این بازی از یک طرف میخواد روابط اقتصادی برقرار کنه، از طرف دیگه شور و هیجان تروریست ها رو که به تاجیکستان میان جلویش بگیره، و از طرف دیگه میخواد که از کاروانی کشورهای آسیای میانه یعنی مشترک المنافع عقب نمانه.
تشکر آقای سیدی. خب پیشتر آقای بارز در رابطه با همجواری افغانستان و تاجیکستان صحبت کردن، از پل‌های نام بردن که دو کشور با هم وصل میکنه، ارتباطات فرهنگی خوب بر ترتیب و بجاش. از نگاه اقتصادی اگه بیای مال سرزی، امی ارتباطات نزدیکی که وجود داره، آیا زیادتر به نفع تاجیکستان است که با حکومت فعلی افغانستان ارتباط داشته باشه از نگاه اقتصادی، و یا به نفع زیادتر افغانستان است که با تاجیکستان ارتباط نزدیک داشته باشه؟
بندر شیرخان بندر مانندی بندری که از ازبکستان سرازیر میشه بو اندازه نیست، بو اندازه نیست، ولی با شیرخان هم نقش خود داره. یعنی ما اگر بگم که طوری که ازبکستان در ترانزیت به افغانستان نقش بازی میکنه، تاجیکستان بو اندازه نیست ولی بی تاثیر هم نیست. ما ولی شما دو بازی را که به پیشتر اشاره کردم که باید تحلیل کنین. همزمان وزیر مناسبات طالبان با پاکستان خوب نیست، روزا شما ببین همزمان وزیر دفاعش، وزیر دفاعش و وزارت سخبرتیش هم به پاکستان سفر کردن هم به کابل سفر کرد. این بازی و دو تربوز را به یک دست گرفتن هم باید روش بیشتر دقت شود.
بله آقای سیدی، آقای بارز شما هم گفتین که مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیتی، در مسائل سیاسی چی امتیازات بین دو کشور وجود داره با داشتن رابط و یا با هیئت چنین سفر و اینا؟
خب منافع کشورها در همین سه محور با هم بسیار تنیده است، بعضی امنیت، اقتصاد و امنیت اقتصاد و سیاست. در بود سیاسی متاسفانه طالبان زیرساختای درست را برای مشروعیت و یک سیاست نرمال نتونستن پوره کنن، به همون دلیل یک نهاد یا یک اداری یا یک حکومت خوب نیستن که ما انتظار داشته باشیم که کشورها با اینا برخوردی همسان بکنه. معمولا بازی میکنن با اینها، ولی قطعا ما به یک نقطه میخوام تذکر بتویم که با وجودی که کشورهای آسیای مرکزی از همپیمانهای روسیه هستن، ولی حداقل همین بحث جنگ اوکراین برای ما نشان داد که اینا استقلالیت خود را دارند در این سالهای اخیر، و این صورت اینا هیچ کشور آسیای مرکزی به استثنای روسیه سفید همراهی نکرد آقای پوتین در این جنگ، و برعلاوه کشورهای آسیای مرکزی اعلامیه را دادن که اگر شهروندهشان بروند در این جنگ جریمه می شوند و حبس می شوند. من جمله تاجیکستان هم من خبر دارم که در این جنگ همراهی نکرده و نه همراهی سیاسی نه نظامی، و یک تنوشی هم هست ما بینشان که به او نمی پردازم، خصوصا موزون دنیای آسیای مرکزی را که روسا با جنگ میبرن به یک تنش تبدیل شده تنش داخلی. جانب دیگه قضیه این هست در بود سیاسی که کشورهای جهان من جمله اتحادیه اروپا و امریکا داره یک رویکرد جدید را با آسیای مرکزی باز کرده که این رویکرد اینا را مقدار دست باز میده که در قسمت سیاستشون در منطقه من جمله در افغانستان عملکرد بازتر داشته باشد. ما فکر میکنم انتظار زیادی نداشته باشیم که از لحاظ سیاسی یک انکشاف زیاد بیاید در روابط دو کشور. ما فکر میکنم با ادامه صحبت‌های گذشته خود من میخوام تاکید بکنم که یک وایک بازوس یک صدای پشت صحنه می آید، لطف کنید ببندید. ما فکر میکنم که احتمالاً خواسته های خود را طالبان مطرح میکنند و تاجیکستان هم خواسته های خود را مطرح میکنه به نوع یک بازی از کشورها منافع خود را دارند. این جمله تاجیکستان از منافع اساسی و درازمدت خود که حمایت از همون محور مشترکات فرهنگی است نمیگذره، به همون دلیل هم از جبهه مقاومت که در رأسش یک تاجیک است حمایت کرده و در بار بار هم حکومت تاجیکستان ناراض بوده از ترکیب حکومت طالبان که اکثرا متعلق به یک قوم است و یک واقعیت هم است، و همچنین شاید هم یک امتیازات کوچکی برای طالبا بوده که جلوی تنش‌های امنیتی را بگیره که به گمان من بسیار مهم است برش. همزمان همون قسمی که اشاره شد اینا در ابعاد دیگه منطقوی من جمله با هند، با پاکستان، با ایران، با کشورهای دیگه منطقه یک رایزنی دارن که یک نظری چی داشته باشن روی هم رفته. تاجیکستان یک همسایه خوبی افغانستان است، تلاش میکنه که هم برای خودش هم برای افغانستان موثر باشه، ولی ای که طالبان چقدر یک بازیگر خوب هستند و چقدر میتونن بازی بکنن که کشورهای منطقه را راضی بسازن و یک به قول خودشون یک تعامل مثبت را با اینا پیش ببرن، این بستگی به عملکردهای بعدی طالبان داره که واقعا اینها عملکردشون قسمی است که جلوگیری بکنه از گسترش بنیادگرایی و توریستایی که در افغانستان هست، خصوصا انصار الله تاجیکستان که به گمان ما یک گروه بیشتر از 1000 نفری است در افغانستان، از بدخشان تا کابل همه جا حضور دارن و این تحت حمایت و حفاظت طالبان هست. این بگمان ما نقطه اساسی است که تاجیکستان میخواهد که از این ناحیه مطمئن شود که اینا هیچ وقت اجازه نداشته باشند که وارد تاجیکستان شوند.
اگر بیایم سر مسائل اقتصادی، این سفر هیئت تاجیکستان به کابل در یک زمان شده که بین افغانستان و پاکستان اوضاع متشنج است، گذرگاه های تجارتی و مواصلاتی بین دو کشور بسته است، پاکستان دروازه های گذرگاه ها را بسته کرده برای مالای تجارتی افغانستان و همچنان مالای تجارتی پاکستان به افغانستان میرن مهاجرین. آیا این تماس ها میتونه ارتباط داشته باشه به این موضوعات تجارتی هم؟ و اگر همچنان است، چی مفاد تجارتی میتونه این ارتباطات بین دو کشور داشته باشه؟
خب قطعا بیفایده نیست. ما بیشتر تذکر دادم که ما بسیار اشتراکات منطقوی داریم. این پنج پل گرچند مرزهای مشترک بین المللی نیستن، حداقل شیرخان بندر یکی از راههایی است که میتونه یک جایگزین باشه. در همین چهار سال گذشته هیچ وقت بسته نبود. آیا ما میزان تجارت را که میان افغانستان و تاجیکستان و ترانزیت که از این مسیر میگذره یک آمار ندارم که خدمت شما بگویم، اما قطعا در شرایطی که پاکستانی ها مرزهای خود را بستن به افغانستان، میتونه با گرم شدن الترناتیف های مانند شیرخان بندر و بندری که ما با ایران داریم و ترکمنستان و با ازبکستان به انجامه، خصوصا اموالی که از تاجیکستان میاد از راه زمین بیشتر از تنها از خود تاجیکستان نیست، از قرقیزستان و از ازبکستان هم هست که مثلا آرد و تیل و این چیزا را که ما شاهد هستیم، حالا حجم بیشترش از راه حیرتان میاد و حجم کمترش هم از راه تاجیکستان میاد. در کنار او ما میتونیم تاجرای افغانستان میتونن میوه تازه ای را فصلی را که قبلا به تاجیکستان ببخشید به پاکستان صادر میکردن از طریق کشور آسیای مرکزی و همین کشورها و به روسیه و به جای دیگه صادر بکنن. اما ما فکر میکنیم یک جایگزین همسان پاکستان پیدا کردن نیازمند یک وقت طولانی است که ما در این مدتی که تا این جایگزین پیدا شد فکر میکنیم یک ضرر متوجه تاجرای میوه و حسن میوه تازه افغانستان میشه.
تشکر. در ای اواخر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبا در یک جلسه از تاجرای افغان خواست که شما راهای بدیل پیدا کنین، و همزمان با این سخنرانی از او یک روز بعدش و چند روز بعدش والی طالبا در بلخ به تاجیکستان سفر کرد. طبعا در جستجوی راه های تجارتی هستند، اما چیزی که شما به او اشاره کردین است که میوه و سبزیجات افغانستان که حالا به طرف پاکستان میره و در اونجا به حساب بعضاش فاسد میشه و گنده میشه، گفته ما شما در اونجا این خود تاجیکستان و ازبکستان کشورهای آسیای مرکزی این میوجات خودشان هم دارن، این سبزیجات خودشان دارن. آقای سعیدی، سوال از شما میکنم که برای افغانستان تا چی حد امکان داره که اموال تجارتی خود مخصوصا که تولیداتش زیادش محصولات زراعتی است اینا را به آسیای مرکزی بفرسته در حالی که خود آسیای مرکزی عین اشتار رو تولید میکنن؟
شما نقشی را که بندری پاکستان در مورد افغانستان داره، هیچ کس از کشورهای آسیای میانه به شمول ایران اون را پر کرده نمیتونن. کراچی برای افغانستان، بندر کراچی و بالاخره تورخم که هست بسیار نزدیک است، ارزان است. شما ما با تاجیکستان بلند بندر حیرتان هم مناسب تا اندازه مناسب است، اما فراموش نکنیم که شیرخان بندر یک بندر بسیار کوچکه که به تاجیکستان مرز داره، شاید روز یک دو لاری یا سه لاری بیاید، نه به اندازه ای که از بندر دیگه جا میده. مسئله چابهار و مسئله بندر عباس درست است که هست، چابهار حال تذیراتش به مدتی به تعویق افتاده، اما شما که یک بوجی آرد از چابهار یا بندر عباس به بوتر بار میکنین میارین به هرات، از هرات میرسانین به کابل، از کابل میرسانین به بدخشان، یک بوجی آرد چند تمام میشه؟ بنا نقشی که پاکستان داره در حال حاضر جای پاکستان یعنی بندری تورخمه به هیچ صورت گرفته نمیتونه. میگم کاراتش هم میسته. همین لحظه کیله پاکستان از راه ایران شروع کرده افغانستان میاره. طالبان من بگوشو نمی کنم که بدیل پاکستان به زودی بتارن پیدا کنن. یکی. و دوم جناب وارث صاحب لطف کردن به ارتباط آزادی کشورهای آسیای میانه. من چی را عرض میکنم که ما یک دو هفته سه هفته قبل استقبال آقای پوتین از طرف رحمانوف و تاجیکستان دیدیم. احساس میشد که اینا چقدر با یک دیگر نزدیک هستن و چقدر هم پیمان هستن. باور می است که تاجیکستان هیئتی را که به کابل روان کرده همین گیم را بازی میکنه. اما طالبان سفارت اجالتا برای فعلا سفارت افغانستان را به دسترس طالبان قرار نمیده. رفت آمدها را ادامه میده یعنی گیم بازی میکنه. هم با پاکستان بازی میکنه هم با افغانستان بازی میکنه. از یک طرف از کاروانی کشورهای مشترک منافع نماره، از یک طرف دیگه روسیه هم خیلی آزارده نشه، ولی کسانی که در جبهه مقاومت که در تاجیکستان هستن اونا را هم اجالتا نگاه میکنه، رخصت نمیکنه. این یک گیم شروع شده، رفت آمد و میروند و میان باز بعدم تا نتایجش. به خاطر از اینکه تاجیکستان هم به این نتیجه رسیده و هر سیاست مداری هم باید به این نتیجه رسیده که دنیا، یعنی تمام دنیا رو میگم، سر طالبان یک توافق دارن و یک توافق ندارن. یعنی تمام دنیا به این عقیده نیستن که طالب باید از بین بره و اشخاص نوی بیاید. میگوین که باید با این طالبان کار کرد، این طالبان رو اصلاح کرد، این طالبان رو اشخاصی که تیزرو هستن، مشکلزا هستن از بین یعنی باید طالب رو به راه آورد و از طالب با مشترکان حکومتی تا یعنی دو تمام دنیا به این فکر است که با طالب باید کار کرد، طالب رو اصلاح کرد، از این سختگیریاش تا کنار برون. این اجماع جهان است.
بله، تشکر آقای سعیدی. خوب، ما هنوز سر مسئله اقتصادی بودیم. باز هم افغانستان چی چیزای خود میتونه از روی کشورهای آسیای مرکزی به خارج صادر کنه؟ صادرات افغانستان عمدتاً غیر از محصولات زراعتی دیگه چی هست؟
صادراتی که افغانستان داره، از سیب داره، انگور داره، میوه داره، اینا رو خودی به تاجیکستان و ازبکستان فراوان دارن، هیچ ضرورت ندارن. و اگر شما بخواین که از طریق آسیای میانه بعضی مواد را به روسیه برسونین، خیلی فاصله داره، اکثر میوه های تازه گنده میشه به اوساس. بنان همه چیزهایی که میوهی که افغانستان داره، کچالو، پیاز، همه چیز اینا تاجیکستان بیشتر داره، پاکستان بیشتر داره، قرقیزستان و قزاقستان بیشتر دارن، اینا ضرورتی به این ندارن. تنها آردی که از قزاقستان میاد، از قرقیزستان میاد، علیه حسابی داره. بازم من تکرار میکنم، جناب بارس صاحب در تاجیکستان دیپلمات بودن. بندر شیرخان، بندر که ما میگیم بسیار محدود است، من گفتم روزانه بسیار موتر که بیا یک 4 تا 5 تا خواهد داد، دیگه شما قضاوت کنید.
بسیار تشکر. سر مسائل امنیتی اگه بیایم، چی مشکلات امنیتی سبب شده میتونه که تاجیکستان روی خود بگردانه و یک کمک تغییر در حالات خود بیاره و با طالبان تماس بگیره؟ در گذشته ها در اونها مسئله مواد مخدر بود که من میفهم که آله به چی اندازه مواد مخدر نقش داره در گذرگاه های مرزی بین تاجیکستان و افغانستان، و مسائلی بود که گروه هایی بودن که آشکارتر از امروز و قویتر از امروز، و چی بود که آله فعالیتش محدودتر شده، شاید تا کمتر در بعض گروه ها کاملا شاید از بین رفتن و بعض گروه ها هنوز شاید فعال باشن. این مسائل هم نیست. چی سبب میشه که این دو کشور در این مرحله تاریخی بخیزن و بگویند که ما با هم نزدیک میشیم و دفتن والی حکومت طالبان در بلخ میره به تاجیکستان و متصل از یک حیات تاجیکستان میره به افغانستان؟
تاجیکستان از انصار اللهی که فعلا هستهش در افغانستان هست و از حزب اسلامی ازبکستان که ارسلا فعلا در افغانستان حضور داره، تشویشی داره، نه تنهایی داره بلکه کشورهای مشترک منافع شمال روسیه از این نگاه گروه توریستی تشویشی دارن، میخواهند که حد یقل توریستا فرستاده نشه به تاجیکستان، توریستا تهدید نشه. ازبکستان هم اگر شما به یه قیده باشید که سیاستمدارا به یه قیده باشید که روابط ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان اینا روابط دلسوزانه و طالبان، نه، اینا زیادتر روابط استخباراتی و مشکلات امنیتی است که میخوان خود را از گروه های تروریستی به اندک نجات بتن، آسیب پذیر نباشن. در حساب سیاست من پیشتر تکرار کردم، شما چی نکرد ببینین، این سفر همزمان به کابل میره هم به اسلام آباد میره، وزیر دفاعش وزیر جنگش اونجا میره. به یه حساب تاجیکستان به یک مقدار صادرات و بعضی چیزهای از قبیل سمنت و یکان چیزهای داره، اما به او اندازه ای که نقش پاکستان از کشورهای آسیای میانه است به او اندازه نیسته. یعنی من بازم تکرار میکنم یک گیم است که تاجیکستان هم بازی میکنه، ولی هرگز تکرار میکنم که به زودی طالب رسمیت نمیشناسه، سفارت هم به دسترسش نمیگذاره، رفت آمدها دوام میکنه، باز چند وقت حیاتی از اون طرف میاد، باز حیاتی از این طرف میاد، به خاطر اینکه از زمانه هم باید عقب نموند و کارا خودم طوری که شاید آقای باید پیش برد.
آیا از طرف طالبا آقای بارزی سوال به شما رجوع میکنم، ات یک تلاش صورت نمیگیره که برای پاکستان نشان بده با نزدیک شدن خود به تاجیکستان که ما داریم وابستگی ما به راه‌های تجارتی که تو کمتر میشه، حداقل از بین به این صورت نمیره، برای اینکه پاکستان راه بسیار بزرگ تجارتی افغانستان است، اما حداقل میخواد پیام‌هایی را برسانه که نیاز ما کمتر و کمتر میشه، روز ما راه‌های دیگر پیدا میکنیم و پاکستان از این طریق هم زیر فشار بیاره؟
قطعا همونطور است که شما مطرح میکنین، هیچ کشور در منطقه به گمان من جای پاکستان را برای افغانستان گرفته نمیتونه. از نظر تجارتی ما راه های زمینی فراوانی کوتاهی با پاکستان داریم. امیال صحبتی که من امروز داشتم با یکی از دوستانم در کابل، مواد غذایی به شکل سرسام‌آور نرخش در کابل بلند رفته و در دیگر شهرهای افغانستان اکثرا مواد غذایی که از پاکستان می آید. ما باور میست که تمام کشورهای همسایه افغانستان، 6 کشوری ما در قبال طالبان سیاست چماق‌قوی شب پیش میبرند. به این صورتی از عملکرد طالبان ناراضی نیستند. عملکرد طالبان هم رقمی که به مردم افغانستان آسیب زده، سطح نارضایتی کشورهای همسایه را هر روز بالا میبره، ولی اینا یک مجبوری هم دارن که باید یک تعامل داشته باشن به خاطر اهمیتشان. ولی طالبان از جانب دیگه بسیار تلاش میکنن که عقد یک دولت فعال را بکنن، که خصوصا که به سوال شما هم ربط داره، بعد از اینکه روابطشان پرتنش و بحرانی تر شده با پاکستان، که بگمان من راه ترمیم هم هر دو طرف داره هر روز مسدود میکنه، بحرانی تر میشه وضعیت بین پاکستان و طالبان با وجود میانجیگری هایی که از طرف ترکیه و قطر دو کشور بسیار قدرتمند اسلامی صورت گرفت، ولی نتیجه مطلوب نگرفتن. طالبان تلاش میکنن که مقدار بود تبلیغاتی این سفر را بسیار برجسته بسازن تا با پاکستان و با مخاطبای داخلشان نشان بدن که اگر داره پاکستان با ما بسته، تاجیکستان باز کرده، و این صورتی تاجیکستان در او جایگاهی قرار نمیگیره از نظر اقتصادی که پاکستان قرار داشت. و از جانب دیگه اشاره‌ای را که همکار بس گفتن، امیال وزیر دفاع تاجیکستان در اسلام آباد به سر میبره، به این معناست که حالا در کنار روابط جانبی که دو کشور میتونه با هم داشته باشه، اتفاقا در کشورهای آسیای مرکزی یکی از کشورهایی که روابط بسیار حسنه با پاکستان همیشه داشته تاجیکستان است. یکی از محورهای بس احتمالاً مشکلاتی است که در افغانستان وجود داره و این بحرانی که در افغانستان وجود داره، این گروهای تروریستی که در افغانستان وجود داره، یک دردسر به همه کشورهای منطقه هست. نمیتونیم که نادیده بگیریم که دردسر نیست. مثلا برای مثال اگر ما پاکستان را مثال بزنیم که حامی اصلی طالبان و فعلا با دردسر مواجه شده، کشورهای دیگه منطقه ما به شکل میتونه در وضعیت بدتر قرار بگیره اگر روابطشان پر تنش شود با طالبان. به همین دلیل یک سیاست قماچ و هویج را اینا بازی میکنن که هم به رسمیت نمیشناسن طالب را و هم تلاش میکنن یک تعامل حساب شده را با اینا داشته باشن که تا آسیب نبینن. ولی به این صورت ما فکر نمیکنم که کشورهای آسیای مرکزی میتونه یک بدیلی باشه که بالاخره در یک جایی منفعت میرسه به تجارت افغانستان یا به تجارت خودی کشورها، ولی هر کشوری جایگاه خود را داره در منطقه، مواد خود را داره برای صادر کردن یا وارد کردن، و خصوصا دو کشوری غربی شرقی و غربی افغانستان که پاکستان و چین باشه، این کشورها باز به بحر را داره، اهمیت سر اهمیتی کشورها را راه بحریش برای افغانستان دیگه هم برجسته میسازه که ما میتونیم اموال تجارتی افغانستان را از طریق بنادر بحری اینها و بیرون از منطقه بفرستیم، ولی باز آسیای مرکزی این امتیاز را نداره.
خب نزدیکی که طالبان میخواین، خب تاجیکستان به هر حال در صادرات برق به افغانستان نقش داره و بعضی وقت کلیگی ما میفهمیم که یک مقدار برقی از اونجا میاد و همچنان از کشورهای دیگه مثل ازبکستان واره ما برق میگیریم که افغانستان با برق از اینا وابسته است. این رابط نزدیک شدنش آیا امکانات زیر فراهم میسازه که امی گونه ارتباطات مثل فرستادن برق بیشتر به افغانستان امکان پذیر شد؟
خب برق یک پروژه کلان هست، دو پروژه کلان، یک پروژه هست که افغانستان هم مقدار برق تاجیکستان را میخره که از زمان جمهوریت به میراث مانده و تمدید شده، هر سال تمدید میشه و این پروژه، و یک پروژه کلانتر از کاسای اگزار اسمش هست که اورم بانک جهانی و بعضی منابع دیگه فند کرده بود که در حال حاضر من فکر میکنم که بعد از آمدن طالبان ما جای نخوندیم که کارش مثل سابق پیش رفته باشه، ولی اون پروژه مهمتر هست. ما فکر میکنم پروژه برق ادامه پیدا میکنه چون تاجیکستان مقدار برق اضافی داره و نیاز داره بفروشه و افغانستان هم با اون برق بسیار نیاز داره، ولی معناش این نیست که تاجیکستان یک کشوری است که با برق خودش نیاز نداره، تا که اون بندی که زیر کار دارن اسمش الان یادم نمیاد که بسیار یک بند بزرگ است در آسیای مرکزی، تا او تکمیل شد و تنها دو توربینش فعال شده
بخیل آبنبار راغون منظور تانستم اموس؟
بله بند راغون، بله راغون اگر تکمیل شد باز در او صورت پاکستان یک کشور کاملا خودکفا می شود، همه لازم شاید در اطراف اکناف تاجیکستان برق به شکل جیره بندی باشد، ولی شهرهای تاجیکستان برق داره آباد است و خصوصا همسایگی تاجیکستان و افغانستان اگر این با طالبان به یک تعاملی برسن که ویزه را آزاد بکنن، من فکر میکنم که خیلی بعید است، هنوز هم اونا تشویش های امنیتی قدرت دارن، میتونه به تجارت های کوچک بسیار کمک بکنه، رفت آمد را آسان بکنه که متاسفانه مردم افغانستان در یک معاصری بی سابقه قرار دارند، کل کشورهای همسایه ویزه خود را برای مردم افغانستان بستن، بعضی کشورهای هم که ویزایشان باز هست اینا همشون در بازار سیاه و در فروش هستند. این وضعیت بگمان ما در قرن 21 قابل پیش بینی و قابل تجربه نبود که فعلا ما تجربه میکنیم.
بسیار تشکر آقای بارز. آقای سعیدی شما هم صحبتای آقای بارز و نکاتی را که به او اشاره کردن شنیدین، شما سر گفتار از اینا در امی رابطه چی اضافه کردنی است؟ این آزادان را صحبت کنین، بفرمایید.
اگر هدف شما بنادر باشه نقش پاکستان، هیچ یک از این بنادر بازی کرده نمیتونن، به او جای نمیرسن. اگر ما از بندر عباس، از بندر چابهار، از بندر شیرخان بندر یا جای دیگر چیزی وارد کنیم خیلی قیمت تمام میشه، یعنی مردم افغانستان توانی خریدیش ندارن. من به طور ساده به شما میگم اگر شما از کشورهای اروپایی ادویه وارد میکنید، یک تن ادویه به شما هر دقیقه یک تن ادویه کرایش به شما 4000 یا 3000 دلار تمام میشه، اما از پاکستان یک تن ادویه به شما 100 دلار تمام میشه کرایش، تنها کرایش دیگه ماهیتش که چقدر خوبه بعد اون رو مصاحبت نمیکنه. بازم تکرار میکنم شما بحث که امروز گرفتن هیئت تاجیکستان از کابل پس میای، فقط یک اعلامیه صادر میکنن که گفتگو صورت گرفت، این گفتگوها ادامه پیدا میکنه، یعنی حداقل این گفتگوها 6 ماه یک سال ادامه پیدا میکنه، هیئت میره و هیئت میایه، هیچ چیزی مطلق یعنی به شمولی رسمیت شناختن، به شمولی واسه کردن سفارت کلید نمیخوره، هیچ چیزی کلید نمیخوره. رفت آمد، رفت آمد رو با پاکستان هم آقای رئیس جمهوری تاجیکستان ادامه میده. یک نوع گیمی است که توریسم ما را فشار نده، خود از چنگ توریسم خلاص میکنن. و باز تکرار میکنم، خیلی تکرار شد که از کاروانی کشورهای آسیایی مشترک منافع باید ما نمانیم، ولی هیچ چیزی قاطعی به نفع طالب که او برسنه شناختن است او کلید نمیخوره، تنها راه تجارتی اموال تجارتی باید واسه به نفع ارتو است. اونجی که نه شیرخان بندر میتونه بازی کنه، تاجیکستان خود دیگر بندری نداره که ما بگیم که بیاره یا به افغانستان مال میاره. ما باید شیرخان بندر رو همه ما میبینیم. فقط یک بازی است، بازی یک گیمی است که نه طالب آزورده شه، نه کسانی که اونجا حضور داره اونا آزورده شه، یک گیمی رو بازی میکنن بسیار زیرکانه و عقلانه، هم برای پاکستان هم برای کابل.
اگر آقای سعیدی شما این مسئله رو خلاصه کنید، باز این خلاصه رو من از آقای بارزم خواستم که اگر این ارتباطات دوام پیدا کنه و یک کمک جدیتر شوه، کدام یک از کشورها بیشتر از این بهره برداری کرده میتونه، تاجیکستان یا افغانستان؟ البته بهره برداری اگر کم هم باشه زیاد هم باشه مهم نیست، مقصد یک بهره برداری میشه، یک میزان باید وجود داشته باشه در این بهره برداری. شما بگوین بعد من پیش آقای بارز میرم که اونا هم درباره زمین نظر خود بدن.
اینا دو نفر بفاد دارن، طالبان افغانستان بهره برداری میکنن که نزدیک از تاجیکستان ما را به رسمیت بشناسه، سفارت ما را فعال میکنه، بران یک دو ما روابط اقتصادی داریم برای تاجیکستان. آنده این گفه میتونن از نگاه تبلیغی و از نگاه به مردم اطلاع دادن، خود معرفی کردن و نقش کلیدی بازی کردن، این علیه است. اما تاجیکستان که بازی میکنه از یک طرف از نگاه اقتصادی فایده میکنه. تاجیکستان دوم، تاجیکستان تشویش گروه های تروریستی است، یعنی انصار الله است و حزب اسلامی ازبکستان است که ارسلان شما میفهمید در رأس حزب است. تاجیکستان فایده بیشتر میکنه که طالبان تعهد کنن که ما گروه های تروریستی را به اصطلاح جان شما روان نمیکنیم، ما جلوگیریشان میکنیم، اونا رو لگام میکنیم. تاجیکستان از این نگاه فایده بیشتر میکنه.
آقای بارز شما صحبت های آقای سعیدی رو در این بخش شنیدین. شما اگر ترازو بانه نمی دو کشور امی لحظه که اینا با هم تماس میگیرن، کدام از اینا بیشتر بهره برداری کرده میتونن؟
بله، سوال از مورد کارتین مصطفی متوجه نشد.
سوالی بود که بگفتم اگر شما هم دو کشورک فعلا میخواین که به حساب یک رابطه خرده یا کوچک ایجاد شده و این رابطه کمک گسترده تر شود بین زمین دو کشور همسایه، کدام یک از این کشورها از این رابطه بیشتر امتیاز میگیرن؟
خب در این شک نیست که رابطه دو جانبه بر دو کشور مفید هست، اما زیر ساختای یک دولتی که بتونه موازی روابط را پیش ببره از نظر حقوق بین الملل، طالبان ندارن، نه مشروعیت داخلی دارن، نه مشروعیت بین المللی و نه کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان اینا رو به رسمیت بشناسند. در حال حاضر همون بحثی سیاستی تعامل محدود هست و سیاستی قماچ و هویج که من خدمتتون گفتم پیشتر، اینا کشور آسیای مرکزی مخصوصا یک مجبوریت امنیتی دارن که تروریست‌های از کشورهای اینا در افغانستان جای گرفته و من فکر میکنم بیشترین تعاملشان روی کرد امنیتی داره و تلاش میکنن که تعامل به شکل از اشکال روی دوستانه داشته باشه تا بتانن جلوگیری بکنن از ادامه تنش‌های امنیتی و خصوصا که اگر طالبان بخواهن یا اجازه بدن این نیروهای مسلح که در افغانستان هستن لشکر انصار الله میتونه وارد تاجیکستان شوه و امنیتی تاجیکستان را برهم بزنه، به همین دلیل تعاملات محدود صورت میگیره. ولی قطعا اگر روابط عادی باشه هر دو کشور، شهروندان هر دو کشور میتونن به شکل مساویانه به اندازه توان و استعداد مالی و تجارتشان از این روابط بهره بگیرن. کشورهای آسیای مرکزی قطعا برای ترانزیت افغانستان دارن و همچنین افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی نیاز داره و ایست یک راهی که میتونه افغانستان رو به او کشورها وصل کنه و بهره ببره. ما امیدوار هستم که به هر دلیل در این میان مقدار منافعی که به مردم هست متضرر نشه و مردم افغانستان در شرایطی بسیار بد قرار گرفتن، کار و درآمدهای ناچیزی که داشتن اکثرا از دست دادن و مثلا کاریابی مشکل شده. با ایران و پاکستان هم ما مشکل همین مهاجرین را داریم. کشورهای آسیای مرکزی حداقل اگر راهاشون برای ما باز باشه، یک تجارت های خرد و ریزی را که مردم منطقه و محل دارن، خصوصا اون بازارهای مشترک که من ازش نام گرفتم، اونا بسیار حیاتی است بر ادامه روند زندگی روزانه مردم.
بسیار تشکر از شما دکتر صاحب زحمت بارز که در برنامه که ما سهم گرفتین. ما میکروفون میتونم بر آقای سعیدی که اونا هم سر صحبتهای شما اگر چیز اضافه کردن یا هستن اضافه کنن و یک دونمای کوچک هم بتن. بفرمایید آقای سعیدی.
ما به تفسیر مشخصی ندارم که پای جناب دکتر صاحب بارز درست است. هر دو کشور یعنی گیم بازی میکنن. طالبان به خاطر رسمیت شناختن خود شهرت بین المللی خود تلاش میکنه، تاجیکستان به خاطر اینکه راه تروریسم گرفته شه از تروریسم ضربه نبینه اینا بازی میکنن، ولی به زودی هیچ رسمیت شناختنی و هیچ فعال شدن سفارتی کلید نمیخوره. روابط اقتصادی هر دو طرف به نفعشان است، هر دو طرف به نفعشان است به خصوص. اما این تاجیکستان و افغانستان اونقدر واردات و صادرات نداره که شما رویش بحث کنید، رویش بحث کنید. در گذشته هم نداشته، کشوری کوچکه. بنان یک تعامل به خاطر اینکه از کاروان عقب نمانند هر دوش تلاش میکنن. ولی این مذاکرات، این ملاقات ها ادامه پیدا میکنه، زیادتر جنبه امنیتی و استخباراتی داره، نه اونقدر جنبه اقتصادی و دیپلماتیک.
بسیار زیاد تشکر. شما هم شنوندگان گرامی تشکر میکنیم که در این برنامه با ما بودین و ما مخصوصاً از دکتر صاحب زحمت بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی، و همچنان جناب احمد سعیدی، دیپلمات سابق افغانستان و کارشناس امور سیاسی که در این برنامه با ما بودن و حوصله نشان دادن به سوال ها، تشکر میکنیم. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود آمه می گذاشتی. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من روینده هستم. به یادی خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.